ساعت 28 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گروه اخوان المسلمین و جنبش تمرد طرح رئیس جمهوری موقت مصر را رد کردند. اسرائیل از آمریکا خواست کمک خود به مصر را قطع کند. حداقل 37 تن در انفجار بمب در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری ها، اخوان المسلمین و جنبش تمرد طرح عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر را برای طی دوره گذار رد کردند. رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه طرحی را برای تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف دو هفته، برگزاری همه پرسی قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری حداکثر طی 6 ماه را ارائه داد. اخوان المسلمین خواستار بازگشت محمد مرسی به قدرت است و جنبش جوانان موسوم به تمرد که از برکناری مرسی حمایت کردند، میگویند طرح رئیس جمهوری موقت که خود منصوب ارتش است به معنای دیکتاتوری است و این جنبش اصلاحیه‌ای را به رئیس جمهوری ارائه خواهد داد. در همین حال تجمع هواداران محمد مرسی در شهرک نصر در شرق قاهره امروز هم ادامه داشت و قرار است مراسم تشییع و تدفین 55 نفری که روز دوشنبه در تیراندازی ارتش کشته شدند برگزار شود. به گزارش رسانه‌های دولتی مصر، حازم ببلاوی، اقتصاددان لیبرال و از وزیران سابق دارایی این کشور به نخست وزیری موقت مصر منصوب شده است. سخنگوی عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، به رسانه‌های دولتی مصر گفته است که محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی تعیین شده است. حزب سلفی نور که از برکناری محمد مرسی حمایت کرده نیز گفته است که از انتصاب ببلاوی حمایت می کند، اما انتصاب البرادعی را در دست بررسی دارد. قرار است ارتش مصر در ساعات آینده اطلاعیه‌ای صادر کند. در خبر دیگر، روزنامه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه نوشتند این کشور از آمریکا خواسته است کمک سالانه 1.3 میلیارد دلاری خود به مصر را پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری توسط ارتش آن کشور قطع نکند. خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر نوشت که بر اساس قوانین آمریکا، کمک‌های نظامی و اقتصادی این کشور به کشورهایی که حکومتشان توسط نظامیان برکنار می‌شود، قطع می‌شوند. درخواست اسرائیل در شرایطی عنوان شده است که سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد قطع فوری کمک‌های مالی به ارتش مصر در راستای منافع واشنگتن نیست. گزارش‌ها از بیروت حاکی‌ست که دست کم 37 تن در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. جنوب بیروت پایگاه سیاسی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از کشته شدن یک نفر در این انفجار است، اما مقام‌های لبنانی هنوز این موضوع را تأیید نکردند. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه و حمایتش از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور افزایش یافته است. در این میان علی مقداد، نایب رئیس جناح حزب الله در پارلمان لبنان، انفجار روز سه‌شنبه در جنوب بیروت را کار کسانی دانست که به گفته او می‌کوشند در لبنان تنش راه بیاندازند. و اما کمیسیون اصل 90 مجلس در ایران این روزهای پرکاری دارد. این بار هم شکایتی جدید از سفرهای خارجی پرهزینه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در این کمیسیون مطرح شده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم وحید پور استاد بشنویم.
سفرهای خارجی محمود احمدی نژاد همچنان دردسرساز است. ماهاست که کمیسیون اصل 90 مجلس به خاطر سفر خانوادگی پرهزینه محمود احمدی نژاد به نیویورک پرونده ای را باز کرده است که هرچند گزارشی از آن تاکنون منتشر نشده است، اما با وجود این پرونده یک شکایت تازه‌ای روی میز کمیسیون اصل 90 مجلس قرار گرفته است. این بار خبرگزاری اصولگرای تسنیم از سفر هیئت 100 نفری رئیس دولت به روسیه شکایت کرده تا کمیته سیاسی نظامی کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیر ماجرا باشد. دلیل شکایت این بود که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رفتر رئیس جمهور خبر این خبرگزاری مبنی بر هیئت 100 نفری همراه رئیس جمهور در روسیه را تکذیب کرده بود. این خبرگزار پیشتر گزارش داده بود که همسر محمود احمدی نژاد و همسران برخی معاونان، دستیاران و وزرای دولت از جمله افرادی بودند که به همراه همسرانشان در این هیئت اعزامی حضور داشتند. چندی قبل هم خبرگزاری‌های داخلی ایران همانند مهر درباره سفر سال گذشته محمود احمدی نژاد به نیویورک از قول نمایندگان مجلس نوشته بود هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت رئیس جمهور در اختیار همراهانش قرار گرفت شبی 400 تا 700 دلار بود و بسیاری از همراهان خانواده و اقوام مسئولان دولتی بودند. پرونده سفر پرهزینه محمود احمدی نژاد به نیویورک در آن زمان مورد انتقاد برخی از رسانه‌ها قرار گرفت. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم اعلام کرد در صورت احراز نهایی تخلف صورت گرفته پرونده به قوه قضاییه ارسال می شود تا کسانی که با پول بیت المال خانواده و دوستانشان را به آمریکا می برند علاوه بر تحمل مجازات قانونی خسارت وارده را از جیب خودشان جبران کنند. جواد جهانگیرزاده نماینده مجلس در رابطه با هزینه‌های سفر محمود احمدی نژاد به روزنامه شرق میگوید آقای احمدی نژاد در کنار هزاران نوآوری دیگر در شکل سفرهای هیئتی و خانوادگی برای خود سبک تازه‌ای در تاریخ دیپلماسی کشور به ثبت رساند. او از محمود احمدی نژاد سوال می‌کند که این سفرهای گران قیمت چه مشابهتی با شعارهای عدالت طلبانه او دارد. داریوش قنبری نماینده منتقد سیاست محمود احمدی نژاد هم در مجلس به روزنامه شرق میگوید آقایان اصولگرا در زمانی به خاطر انتقاد از محمود احمدی نژاد ما را تکفیر می‌کردند و حالا خودشان به صف منتقدان پیوستند، اما باید بدانند که نقد در زمان مدعی‌گویی‌های بی‌دلیل ارزشمند است، نه در دوره‌ای که همه بر طبل انتقاد می‌کوبند.
ساعت 26 دقیقه است به وقت تهران و این بخش خبری رو با یک خبر و یک گزارش دیگه پی میگیریم. دادستانی ترکیه در دادگاه شهر ارزروم برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایرانی درخواست 15 تا 20 سال زندان کرده است. روزنامه تودیز زمان چاپ ترکیه روز سه‌شنبه گزارش داد که دادستانی این کشور در ادعانامه 115 صفحه خود اعلام کرده که متهمان از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش، وزارت اطلاعات ترکیه و همچنین برخی نهادهای دولتی این کشور استخدام شده بودند. بیشتر روزنامه حریت چاپ ترکیه در خرداد سال جاری گزارشی در مورد فعالیت‌های جاسوسی ایران در ترکیه با خدمت گرفتن از زنانی که به ازدواج موقت مقام‌های نظامی و امنیتی این کشور در می‌آمدند منتشر کرده بود. و معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان میگوید کمبود آب اصفهان را تهدید میکند و ممکن است در شهریور ماه هم وضع از این بدتر شود. مجتبی قبادیان به خبرگزاری ایلنا گفته که آب شرب در اصفهان در حال حاضر جیره‌بندی شده. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم فریدون زرنگار میشنویم.
به گفته آقای کلانتری آمارهای اعلام شده از سوی محمود احمدی نژاد و دولت درباره تولیدات کشاورزی پذیرفتنی نیست، چون تولید کشاورزی در ایران 68 میلیون تن بیشتر نیست، در حالی که دولت 40 میلیون تن علوفه تولیدی را نیز جزو تولیدات کشاورزی محسوب می‌کند. عیسی کلانتری با اشاره به تولید گندم هم میگوید دولت میگوید در سال 14 میلیون و 300 هزار تن گندم تولید کرده است و واردات گندم هم 6 میلیون و 700 هزار تن بوده است که جمعاً میشود 21 میلیون تن در سال. خود رئیس جمهور هم به گفته آقای کلانتری گفته است که مصرف گندم در کشور بیش از 8 میلیون تن نیست. اگر 1 میلیون تن برای مصرف بذر و 1 میلیون تن هم برای خوراک طیور محاسبه شود، کل نیاز کشور حدود 10 میلیون تن می شود. با این محاسبه این پرسش مطرح است که باقی این گندم چه شده است و 10 میلیون تن گندم باقی مانده کجاست؟ پاسخ آقای کلانتری به این پرسش این است که میگوید فکر می کند اصلا این میزان گندمی که دولت میگوید تولید نشده است. وزیر پیشینی کشاورزی در گفتگوی خود با روزنامه قانون با اشاره به مشکل کمبود آب در ایران میگوید مشکل اصلی که ایران را تهدید میکند نه اسرائیل و آمریکا و نه دعواهای سیاسی است، بلکه خطرناکترین تهدید به باور آقای کلانتری برای ایران این است که فلات ایران دارد غیر قابل سکونت میشود. به گفته آقای کلانتری آبهای زیرزمینی در حال تحلیل رفتن است و بیلان منفی آب بیداد میکند. عیسی کلانتری میگوید بیلان منفی برداشت آب در ابتدای انقلاب زیر 100 میلیون متر مکعب در سال بود و این بیلان در حال حاضر 110 برابر شده است و به 11 میلیارد متر مکعب رسیده است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ایران 30 سال دیگر تبدیل به کویر می شود. این تصویر از وضعیت مواد تولیدی کشاورزی و منابع آب در حالی ارائه می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه در گزارشی از خدمات دولت در زمینه تأمین آب خبر داد. به نوشته ایرنا، در حال حاضر بیش از 99% جمعیت شهری تحت پوشش آب شرب بهداشتی است، در حالی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سهم جمعیت شهری تحت پوشش آب شرب بهداشتی حدوداً 75% و در آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد 98% بود. به گزارش ایرنا، شمار آزمایشگاه‌های میکروبی و شیمیایی در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی که به نوشته ایرنا از مهمترین عوامل ارتقای سطح بهداشت به شمار می‌رود، در زمان دولت‌های نهم و دهم از 280 واحد به 825 واحد رسیده است. همچنین میزان هدر رفت آب در بخش شرب به گزارش ایرنا در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از 5% کاهش نشان می‌دهد.
با پوزش از اشتباهی که در پخش این گزارش به وجود آمد، گزارشی که میشنیدید درباره شرایط بد منابع آبی در ایران بود. از همکارم فریدون زرنگار در برنامه‌های بعدی خبر گزارش جیره‌بندی آب در اصفهان رو هم تقدیم شما می‌کنیم.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب بعد از شنیدن خبرهای سیاسی و اجتماعی از ایران، نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با همکارم فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران در حال برنامه ریزی برای انجام بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی این کشور است. کارلوس کیروش، سرمربی تیم فوتبال ایران، از فدراسیون خواسته تا طی روزهای فیفا با تیم‌های مطرحی از آمریکای جنوبی یا آفریقا بازی کند. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما با تایید این مطلب گفته که کیروش در بازی‌های تدارکاتی ترسی از باختن ندارد.
درخواست داده که با تیم‌های قوی بازی کنه و ترسم از باخت نداشته باشن و ما هم آمادگی کردیم که این تدارکات رو برنامه برایشون فراهم بکنیم.
در ادامه رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز در چین تایپه، تیم ملی بسکتبال ایران روز سه‌شنبه در سومین دیدار خود مقابل مصر به میدان رفت و در پایان با نتیجه قاطع 90-54 به پیروزی رسید. تیم بسکتبال ایران در دو بازی اول خود اردن و تایوان ب را شکست داده و فردا چهارمین مسابقه خود را برابر کره جنوبی برگزار خواهد کرد. در فاصله کمتر از 2 هفته مانده به آغاز فصل 13 لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه پرسپولیس در آستانه تغییر مدیریت قرار دارد. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه در یک گزارش مفصل در مورد تغییر پی در پی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نوشته اتفاقی که فقط در فوتبال ایران رخ می‌دهد و مسئولان رده بالا با هدف رسیدن به اهداف شخصیشان ثبات مدیریتی را قربانی می‌کنند. تیم فوتبال استقلال تهران که برای برپایی یک اردوی کوتاه مدت در شهر کیف در اوکراین به سر میبرد، امشب در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه ملی اوکراین به مصاف تیم دینامو کیف میرود. دینامو کیف یکی از تیم‌های سرشناس اروپایی است که طی چند سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا هم حضور داشته. باشگاه بایر مونیخ آلمان با انتقال ماریو گومز، مهاجم ملی پوش تیم فوتبال این باشگاه، به تیم فیورنتینای ایتالیا موافقت کرد. به گزارش کانال تلویزیونی انتیوی آلمان، گومز با قراردادی 4 ساله به ارزش 20 میلیون یورو از بایرن راهی فلورانس شد. این انتقال با موافقت پپ گواردیولا، سرمربی جدید بایر مونیخ صورت گرفت. بورسیا دورتموند، رقیب جدی بایر مونیخ در بوندسلیگای آلمان، هم روز گذشته گرانترین خرید فوتبالی در طول تاریخ این باشگاه را انجام داد. دورتموند برای جذب هنریخ میختاریان، بازیکن ارمنستانی تیم شاختار دونتسک اوکراین، مبلغ 25 میلیون یورو پرداخت کرد تا بلکه او جای خالی ماریون گوتسه را که به بایر مونیخ رفته پر کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید یا به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سری بزنید و در اونجا همراه بشید با آخرین خبرهای ایران و جهان. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.